شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر
شما و شنوندگان
گرامی شما. امیدوارم انشاءالله که حال جنابعالی و خانواده خوب است و غیر از مسائل ایران بقیه چیزا بر دست مراد.
بله،
شکر
خدا رو که حالم خوب است و من هم خوب است و امیدوارم به این که مردم ایران هم نوروز را با خوبی خوشی از کنوزش زر درسی نحسی رو بذر می کنند، بذر کرده باشند و آماده عمل باشند برای بنای ایران آزاد و مستقل.
انشاءالله. اولاً میخواستم خواهش کنم که با وضعیت سنجی ایران شروع کنیم و بعد به اون مسئله رفراندوم جمهوری اسلامی هم برسیم.
بسیار
بفهم.
باید کنیم از مسئله اتم شروع کنیم. در این فاصله روزنامه لوموند به تاریخ 26 مارس مدنی رو انتشار داده و میگوید اطلاعاتی در دست، مثلا مدارکی در دست دارد، حاکی از این که ایران همچنان به اجرای برنامه اتمی نظامی خود مشغول است. از جمله این مدارک، دو مدرک رو ازشون حس برده. یکی نامه ایست که میگوید مهندس مهدی خانیکی، اینجور که به فرنگی نوشته، حالا خانیکی است یا خانگی است خودم داره، در سال 2004 این به آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نوشته. و این آدم یکی از طرف عمده گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفیر سابق ایران در سوریه است. و این به قول روزنامه این نامه اتهاماتی رو ثابت میکند که به ایران وارد است، یعنی وارد می شود. هم به چی میگه نامه؟ نامه میگوید که مفتشان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواستند که قراردادهای شریف قطعات سانتریفوژها رو ببینند. و اون در نامه آمده که در تاریخ 31 ژانویه 2004 با حضور آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت در این باره گفتگو شده. روحانی تصمیم گرفته که مدارک برابر دلخواه سازمان انرژی اتمی تهیه و به این سازمان داده شد. در اون جلسه نماینده وزارت دفاع گفته است که این قراردادها برای ارائه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم نشدند. من قرار می شود اینها تنظیم کنند. در نامه آقای مهندس خانیکی یا خانیکی یا خانگی هرچی هست میگوید که من شخصا دیدم قسمت های از این قرارداد ها سیاه شده و گفتم به این صورت اگر ما بخواهیم به آژانس بدیم لازم غیر از این که ثابت کردیم سوء زن ها و جاست یک شعارهای جدیدی هم برمی اندیزه. از مهندس محمدی خواستم تعداد لازمی از این قراردادها رو شنا آماده کنه و برای تحویل به آژانس. خب این از میگوید که این نامه اولا دلالت میکنه که وزارت دفاع در یک برنامه اتمی که ایران متعیست غیر نظامیست نقش اول رو داره و ثانیاً این که ایران حقیقت رو از آژانس می پوشونه و می گوید که این پوشاندن حقیقت در طبق یک طرح اجرا میشه که اسمش از طرح 13 به هدف اون طرح اجرای تر این است که مدارکی که به زیان یعنی ایران رو در معرض اتهام و تهدید قرار میده اینا رو از بین ببره و در واقع کار اونایی که تصدی اجرای این طرح رو دارن تعریف آژانس بین المللی انرژی اتمی و نمونه میاره که مرکز مطالعات اتمی لدیزان شیان رو اول تغییر نام دادن سپس احتمالا در 2006 آن رو برچیدن تا ردها رو کم کنن و از اون پس در مقام اشاره به مدیریت برنامه اتمی کلمه مرکز را به کار میبرند. نوایر اطلاعاتی حالا مدرک دومی که انتشار داده میگوید که دوایر اطلاعاتی امریکا در اواسط دسامبر 2006 گفتگوی را ضبط کردند که میان دو تن از کارکنان وزارت دفاع جریان داشته و در این گفتگو در باب اختلاف وزارت دفاع و آژانس انرژی اتمی ایران گفتگو در این باره بوده در باره اختلاف این دو سازمان بوده و یکی از اون دو میگفته که سیاست ما یعنی وزارت دفاع با سیاست سازمان انرژی اتمی 180 درجه اختلاف داره و به نظر من یعنی به نظر اون گفتگو کننده حرف آخر رو باید وزارت دفاع بزند زیرا مدیران سازمان انرژی اتمی میدانند که ما قصد داریم آزمایش ها را انجام دهیم. حالا روزنامه میگوید درباره ماهیت آزمایش ها شک وجود دارد اما اشاره به اونها سوء زن رو تشکیل میکنند. به استناد این دو نامه میگوید به اینکه ایران بعد از 2003 که اون سازمان های اطلاعاتی امریکا گفتن که دیگه کنار گذاشته برنامه تولید بمب اتم رو این دوتا مدرک نشون میده خیر کنار نگذاشته و ادامه داده و قول دیپلمات های فرانسوی رو آورده که میگوید اون گزارش سازمان های اطلاعاتی امریکا خود گویایه اختلال عظیمی است که دستگاه حکومت امریکا بدان گرفتار است. این یک گزارش که لومان انتشار داده در 18 مارس واشنگتن تایمز خبر داده که کشورهای پنج به علاوه یک یعنی پنج عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان مجموعه جدیدی از امتیازها در ازای پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به ایران پیشنهاد خواهند کرد و میگوید این پیشنهادها با اون پیشنهادهای قبلی که ایران مجموعه پیشنهادهای قبلی که ایران رد کرد تفاوتی ندارد. ولی شفافیت بیشتر و ارز کنم به دقت کافی به کار بردن، به طوری که به صدا بهانه های ایران رو جواب بگوید. اما آقای جنرال مایکل هایدن رئیس CIA،
بله
بله، این در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است این که به باور شخصی او ایران برنامه تولید اتمی خود رو همچنان به پیش میبرد. استدلال این است که وقتی ایران قطعنامه های شورای امنیت رو اجرا نمی کند و حاضر می شود این همه بها بابت غنی سازی اورانیوم که به قول خود ایران در حد تأمین سوخت نیروگاه اتمی ناموجود است، این معناش این است که چیزی رو داره پنهان می کنه. بلا برای نیروگاه که وجود خارجی ندارن چون یکی که رسوات دادن که خودشون میدن.
بله
این همه به اصطلاح دندانگردی نمیکرد و اینطور در برابر شورای امنیت قطعنامه هاش نمیستاد و این همه زیان رو تحمل نمیکرد. بعد اگر میکنه معناش این است که در یه چیزی را در یه کاری مشغولی که برایش اهمیت تحمل انزوای بین المللی و مقابله با شورای امنیت و بر 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 مجازات ها و اینها رو داره، اینه برایش میازه که این تحمل بکنه الا اینکه اون کاری که داره انجام میده ادامه نگذاره. آقای بیچنی هم گفته است که ایران این غنی‌سازی اورانیوم رو برای این داره انجام میده که میخواهد بمب اتمی بسازد. فرض کنم به شما در 23 مارس یک گزارش انتشار یافته از قول مقامات فرض کنم مصری حاکی از این که یک زیردریایی اتمی امریکایی از کانال سوئز عبور کرده برای این که بپیونده به ناوگان امریکا در خلیج فارس. و این گزارش میگوید که این فرستادن این زیردریایی اتمی که مجهز است به بمب اتمی به سلاح اتمی احتمالا تاکتیکی و اینجا تصویر نکرده در گزارش که چرا سلاح اتمی و موشک کروز
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 بله
بله عرض کنم که این میگوید که بعد سفر آقای دیکشنیز که این نیروی این زیردریایی فرستاده می شود و در حال حاضر قسمت عمده نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس اطراف آن مستقر است، هدف هم روشن است ایران. و این البته گزارش بسیار نگران کننده است در این اوضاع احوال به منطقه پیدا کرده و کشور ما دارد. اما سفیر روسیه در سازمان ملل ایران مثلا اصرار کرده، یعنی گفته بود در اون امریکا انجام داده با روزنامه‌نگاران که گفته بود با کشورهای پنجره علاوه یک تن بده برای اینکه این تنها راه حل بیرون رفتن از بنبسته. ایران میگه که ما فقط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو میکنیم، ولی آقای سفیر میگوید به اینکه شما با شورای امنیت طرفید، شورای امنیت که خود این آژانس تابع اون هست شما رو مجرم سلاخت نامه صادر کرده، قدنامه را هم این شش کشور شورای امنیت دادن و تصویب شده. بنابراین اگه میخواد مسئله حل بشه باید که بیایید و نهش کنم به شما با این کشورها گفتگو بنشید. این اطلاعات در باب اتم و استقرار نیروی دریایی امریکا، حتی نیروی دریایی اتمی در خلیج فارس حوالی، اما در باب عرض کنم به شما یک قراردادی که در باب گاز وزیر خارجه سوئیس در تهران امضا کرده، یعنی در حضور او امضا شده، که 25 سال مدتشه، 8 میلیون میلیارد دلار بین 28 تا 42 میلیارد دلار هم بهای این معامله.
یه منصف ببخشید قبل از اینکه این قرارداد بپردازیم، من یه تحلیلی میخوندم در رابطه با این حمله‌ای که به نیروهای مقتدا سر در بصره شده.
با اون میرسیم.
میرسیم.
پس کنیم به یکی کشور اون هست، کنفرانس سران عرب در سوریه هست.
بفرمایید.
از پاکستان هست، افغانستان هم هست.
بفرمایید.
یکی. ارز کنم به شما امریکا میگوید، سفیر امریکا در سوئیس گفته است که امریکا مشغول مطالعه است ببینه که آیا این قرارداد که سوئیس با ایران امضا کرده نقض می کند قانون تحریم ایران رو که امریکا وضع فرموده تو مجلس امریکا تصویب کرده یا خیر. ولی در هر حال به نظر آقای سفیر این معامله با روح قطعنامه های شورای امنیت ناسازگار هست. حالا دیگه از این به بعد مد کافی نبود، حالا روحش هم زایت شد. ارز کنم اما وزیر خارجه سوئیس گفته است که ما یک کشور مستقل هستیم و منافع خودمون رو داریم، استراتژی خودمون رو داریم و محتاج اجازه امریکا در حق به قرارداد نیستیم. اینها مربوط به عرض کنم اتم و امریکا و ایران، اما امریکا و ایران تنها در این مسائل، در این مسئله اتم و مثلا وضعیت اقتصادی و تهدید اقتصادی ایران سر و کار ندارد با ایران. در کنفرانس سران عرب که در سوریه تشکیل شد در 29 مارس و ظاهرا بنابر گزارش ها سخت‌ترین شکست اتحادیه عرب است تا کنون. ارزیابی های مختلفی انجام گرفته. از کوریا انترنشنال میگوید که دوماندم همین نظر رو داره در قسمتی که در این کنفرانس در واقع دو اردوگاه رویارو شدن. یکی اردوگاه میان روها در عربستان سعودی و مصر و اردن که اینها دوستان امریکا و غرب هستند، و دیگری اردوگاه عرض کنم به شما سوریه و ایران. چه تا حدودی هم الجزایر و لیبی از این سوریه حمایت بکنیم. با اینکه این به نظر کوهی انترنسیونال با اینکه این در این کنفرانس در آن این کشورهای دوستی امریکا شرکت نکردند و نه انزوای سوریه نمایان شد، با این حال معلوم شد که سوریه یک کشور مهم منطقه است و نمی شود نقششو در منطقه نادیده گرفت. لوموند مدعی یعنی می نویسد که در واقع یک جنگ سردی میان دو جبهه در گرفته که او همین دو دسته رو میگه که سوریه باشد و که الجزایر هم ازش حمایت میکنه در دعوای داخلی البته، و ایران به جمعون سه کشور مصر و عربستان و اردن دیگه بین اینا هم این شیخ ها هستن، شیخ های خلیج فارس که در این حال که جزء اون جبهه میان روی طرفدار غرب هستن کوشش میکنن که به اصطلاح وسط رو بگیرن، نقش به اصطلاح وسط بازی میکنن. ولی خب ما میدونیم که این وسط بازها همیشه در آخرین تصمیم که میگیرن تبعیت میکنن از اون جبهه به قول این غربی ها دوستان دوست امریکا.
بله.
حالا نمون در این است که ایران چون وزیر خارجه هم دعوت شده بود اونجا
بله
به این کنفرانس، یعنی آقای
متکی
دیگه ایران از این مثلا کنفرانس این استفاده را کرده که به لحاظ نفوذش در عراق و فلسطین و لبنان خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای مطرح کرده، هرچند امریکا ایران رو متهم میکند به اینکه حامی یعنی عامل دیسوباتیش در لبنان و در فلسطین و چند تا سوریه را هم به همین اتهامات متهم میکنه، ولی نتیجه این است که یک کنفرانسی تشکیل شده، دو طرف اونجا با هم مقابله کردن بدون اینکه حتی بتوانن راه حلی برای یک مسئله که عبارت می شود از انتخاب رئیس جمهوری برای لبنان این را بتوانن حل کنن. خب این میگوید که همچه اتحادیه عربی به چه کار میاد وقتی حتی همچه مسئله را هم نمیتونه آشتا هم پیدا کنه. این مربوط به کنفرانس سوریه.